ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. امروز دوشنبه 5 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 25 ژانویه 2016 میلادی است. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم در روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفر اروپاییش رو به ایتالیا و فرانسه آغاز کرد. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام، حسن روحانی و سرجیو ماتارلا رؤسای جمهوری ایران و ایتالیا در دیدار رسمی خود در روم بر مبارزه مشترک علیه تروریسم در منطقه و جهان تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار گفت تهران و روم همچون گذشته می توانند در بسیاری از مسائل منطقه‌ای از جمله مبارزه با تروریسم، خشونت و افرادگرایی با یکدیگر رایزنی و همکاری‌های مفیدی داشته باشند. رئیس جمهوری ایتالیا نیز با تأکید بر نقش ایران در حل و فصل بحران‌های منطقه گفت ایتالیا معتقد است برای رسیدن به راه حل‌های نتیجه بخش نیازمند نقش مؤثر ایران است. از سوی دیگر یک منبع دولتی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد و 400 میلیون دلار بین دو کشور به امضا برسد. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور او را به تضعیف شورای نگهبان متهم کردند. در نامه فراکسیون روحانیت مجلس آمده است به عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شایبه حمایت از یک جناح و باند جبهه سیاسی خاص در اصفهان متبادر شود. آیا امروز و در آستانه دو انتخابات مهم تضعیف نهاد قانونی و مقدس شورای نگهبان جایز است؟ پایان نقل قول. امضا کنندگان نامه به حسن روحانی تذکر داده و او را به خودداری از اتخاذ مواضع جناحی فراخواندند. روز یکشنبه نیز 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه به شورای نگهبان دولت حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنان دولت ساخته و مطیع متهم کردند. حسن روحانی هفته پیش با تأکید بر پایبندی به قانون در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات گفته بود مجلس اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز دوشنبه گفت که این سازمان موضوع قراردادهای نفتی جدید را بررسی کرده و گزارش خود را به سران سه قوه ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قاضی ناصر سراج گفت یکی از مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل بررسی قراردادهای دولتی است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور باید در جلسه‌ای با حضور مسئولان و سران سه قوه گزارش قراردادهای جدید نفتی بررسی شود تا اگر تخلفی رخ داده است در مورد اجرا نشدن قراردادها تصمیم لازم گرفته شود. وی از دادن توضیح در مورد اینکه آیا در بررسی ها تخلفی وجود داشته یا نه خودداری کرد. پیش از این شماری از مخالفان و منتقدان دولت حسن روحانی از جمله علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار شد که تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود هر اقدامی که ضروری است را انجام دهند. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده است. عربستان پس از این حملات روابط خود را با ایران قطع کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است کشورهای منطقه می توانند علیه تروریسم، افرادگرایی و فرقه‌گرایی که به گفته او چالش و تهدید واقعی و بزرگ در منطقه به شما می روند مبارزه کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که عربستان ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند و ایران نیز در مقابل عربستان را عامل بحران در منطقه می دارد. و بر اساس جدیدترین پژوهش دانشگاه صنعتی شریف میزان کل تولید آلاینده در شهر تهران از منابع ساکن و متحرک 725 هزار تن در سال تخمین زده شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین افشار سرپرست این گروه پژوهشی نوشته است نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد که سهم منابع متحرک در آلودگی هوا 85% و سهم منابع ساکن 15% است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. پس از 14 سال یک رئیس جمهوری از ایران برای دیدارهای رسمی عازم اروپا شد.
دو سند مهم رو مورد بررسی و توافق قرار میدیم و اون نقشه راه روابط دو کشور در میان مدت و بلند مدت، هم با ایتالیا هم با فرانسه.
اهمیت سیاسی و اقتصادی سفر اروپایی حسن روحانی برای ایران چه خواهد بود؟
مشکلات عدیده‌ای در این سفر همراه ایشون است و ایشون باید پاسخگوی خیلی از مسائل در خصوص مسائل نقض حقوق بشر و سایر موارد باشند.
مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواست مسیر رقابت سالم در انتخابات را فراهم کند. برف و کولاک شدید بی سابقه در شرق آمریکا. و فروزان، هنرپیشه شناخته شده سینمای ایران، در پیش از انقلاب امروز درگذشت. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نخستین سفر اروپایش و اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران پس از 14 سال به روم وارد شد. آقای روحانی که این سفر را با هدف دستاوردها و مذاکرات اقتصادی انجام می‌دهد، با ده‌ها تن از فعالان تجاری و اقتصادی به ایتالیا سفر کرده است. سفری که در کنار پیامدهای اقتصادیش حامل پیامی است مبنی بر اینکه ایران با فاصله گرفتن تدریجی از یک دوره طوفانی در حال تطبیق خود با دوران پساتحریم است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی روز دوشنبه سفر سه روزه خود به ایتالیا را آغاز کرد. آقای روحانی تا ظهر روز دوشنبه به وقت محلی با رئیس جمهور ایتالیا سرجیو ماتارلا در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. قرار است آنگونه که آقای روحانی پیش از سفرش گفته بود، سند نقشه راه میان مدت و بلند مدت همکاری‌های تهران با ایتالیا در این سفر بررسی و توافق شود. آقای روحانی به همراه 6 وزیر کابینه و هیئتی 120 نفره از فعالان تجاری و اقتصادی به روم وارد شده است. سفری که آخرین بار 14 سال پیش برای محمد خاتمی فرصتش پیش آمده بود. اهمیت این سفر اما برای ایران و اقتصاد این کشور چیست؟ مهرداد عمادی، استاد اقتصاد ساکن لندن، میگوید دو بعد عمده در این سفر وجود دارد.
من فکر میکنم مهمترین پیامدهای این سفر از نظر اقتصادی دو دستاورد خواهد بود. یکی این که هیئتی که با آقای روحانی میاد، اینها برای آماده سازی، برای مذاکرات، برای قراردادهای مشترک و دعوت از سرمایه‌گذاران این دو کشور هست که خب آوردن اینها و همراه بودنشون با جمهور ایران تایید مستقیم دولت رو نشون میده از این پروژه ها، که این خودش برای شرکای اروپایی مهمه که اینها عضو این هیئت هستن و کیفیت مذاکراتی که صورت خواهد گرفت بسیار جدی خواهد بود. این در محله آماده سازی بود. دومش که من فکر میکنم شاید در دراز مدت مهمتر باشه اینه که به صاحبان سرمایه و بازرگانی این کشورها نشون میده که بازگشت ایران به صورت وسیع و گسترده خواهد بود در بازسازی روابط با کشورهای اتحادیه اروپا، و اگر اینها همراهی نکنند با پروژه های ایران، کشورهای دیگه هستند که بسیار تمایل دارند که این پروژه ها رو وارد بشن. هر دوی اینها در حقیقت نشون میده که ایران به ویژه به اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بسیار جدی به عنوان شریک درازمدت در پروژه های صنعتیش نگاه میکنه.
حسن روحانی به جز دیدار روز دوشنبهش با رئیس جمهور ایتالیا، قرار است با گروهی 500 نفر از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران ایتالیایی هم دیدار و گفتگو کند. مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2014 میلادی، یعنی تا پیش از لغو تحریم‌ها، بیش از 1 میلیارد یورو بود که این کشور را به دومین شریک تجاری ایران در اروپا پس از آلمان مبدل کرد. مرداد عمادی.
شرکت نفتی اینای و صنعت انرژی ایتالیا به ایران همیشه خیلی تمایل داشته برای وارد شدن به صنایع انرژی ایران و بخش نفت و گاز یک بخششه. اما در 8 ماه اخیر ما یک تمایل جدیدی که میبینیم، این تمایل در چارچوب همکاری با ایران برای ساختن ساختمان‌های با استفاده از تکنولوژی نوین، از نظر صفحه‌جویدن انرژی و نوع معماری و همزمان و همراه با این توسعه صنعت جهانگردی ایران است که اگر ما نگاه بکنیم، مثلا قراردادی که ایران برای ساختن بیمارستان ها شرکت ایتالیایی این رو به عهده گرفت، اینو در حقیقت ما سرآغاز من تا جایی که من میدونم تا هفته پیش در روم 7 پروژه دیگه مشابه هستن برای پروژه های شبیه ساختمان سازی و پروژه های صنعتی ساختمانی بزرگ. اینها در حقیقت نشون میده که ایتالیایی ها این رو غیر مستقیم یا غیر آشکار پذیرفتن که در پروژه های صنعتی بزرگ شاید توان رقابت با آلمان، فرانسه و سوئد و بریتانیا نداشته باشند، ولی در این بخش ایتالیایی ها کاملا توان تحویل پروژه های خوب با کیفیت بالا رو دارن، که خب این نشون میده که کشورهای اروپایی هر کدوم به تناسب توان خودشون دارن جای پای همکاری با ایران رو برای خودشون پیدا میکنن.
رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش با نخست وزیر ایتالیا و سپس روز سه‌شنبه در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار خواهد کرد. دیداری که حتی خبرهای تایید نشده‌ای در نشریات ایتالیایی وجود دارد، مبنا بر اینکه آقای روحانی قرار است پاپ فرانسیس را برای سفری به تهران دعوت کند. حسن روحانی پس از پایان سفر سه روزش به ایتالیا قرار است راهی پاریس شود. سفری که به دلیل حملات در این شهر پیش از این یک بار عقب افتاده بود.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر بود از سفر اروپایی حسن روحانی که امروز در نخستین مقصد وارد ایتالیا شد. اما در همین ارتباط با محمد رضا حیدری ساعتی پیش دیپلمات پیشین ایران در نروژ گفتگو کردم و درباره اهمیت سیاسی سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا پرسیدم. محمد رضا حیدری:
با توجه به اینکه دولت آقای روحانی پس از به قدرت رسیدن صحبت از تنش‌زدایی با کشورهای غربی میکرد، این نقطه عطفیه. پس از پایان تحریم ها آقای روحانی در یک سفر برون‌مرزی قرار میگیره و میتونه وارد ایتالیا بشه و در واقع چهره جمهوری اسلامی رو که در یک وضعیت مخدوشی بوده اینو پاکسازی کنه. البته خب مشکلات عدیده‌ای در این سفر همراه ایشون است و ایشون باید پاسخگوی خیلی از مسائل در خصوص مسئله نقض حقوق بشر و سایر موارد باشند، ولی خب از بابت ثبات و از بابت اینکه چهره جمهوری اسلامی میتونه بهبود پیدا کنه و مشروعیت بیشتری پیدا کنه، این نقطه عطفیه برای جمهوری اسلامی.
آقای حیدری، ایتالیا بر اساس برخی آمارها دومین شریک تجاری ایران در اروپا بوده و همچنان ایران با ایتالیا یک حسن روابطی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی داشته و این رو حفظ کرده. چرا ایران ایتالیا رو به عنوان شریک بزرگ تجاری خودش در اروپا انتخاب کرده؟
جمهوری اسلامی به نوع ایتالیا رو از نظر بُعد تاریخی و فرهنگی مثل خودش میدونه، چون در برهه‌ای از زمان بالاخره ایران و روم دو پایگاه قدرت در دنیا بودن. به خاطر همین خواهان اینه که با ایتالیا رابطه نزدیکتری داشته باشه و ایتالیا هم در روابطی که با ایران داشته، به خصوص در دوران جمهوری اسلامی، همواره سعی کرده یک وجه میانه روی از خودش داشته باشه و در خیلی از زمینه‌ها با جمهوری اسلامی به خاطر اون نیازهای اقتصادی که داشته به نفت ایران به نوعی با دیده اغماز نگاه کرده و همواره سعی کرده تا این دریچه‌ها باز باشه تا جمهوری اسلامی بتونه راحت‌تر با دنیای غرب ارتباط داشته باشه. مسائل فرهنگی و ریشه‌های فرهنگی که وجود داشته باعث شده که جمهوری اسلامی به نوعی ایتالیا رو در اولویت ارتباطات خودش داشته باشه در اروپا.
آقای حیدری، حالا میشه انتظار داشت که سفر آقای روحانی به ایتالیا و بعد هم به فرانسه برای ایران دستاوردهای اقتصادی ملموسی داشته باشه؟
میتونه این نکته رو برای آقای روحانی و تیمشون که به نوعی یک بار بزرگی رو از دوش جمهوری اسلامی برداشتن با این توافقی که تحت نام برجام معروف شده، عملا باعث شده که آقای روحانی بتونه در نقطه قوت قرار بگیره و این سفرها به ایشون کمک میکنه تا بتونه در داخل کشور اون جریاناتی رو که به نوعی از ایشون حمایت میکنن رو تقویت کنه و در بُعد داخلی ایران میتونه اهمیت گذار باشه برای اینکه بتونن ایشون دست بالا رو داشته باشن در احیانا انتخاباتی که در پیش رو هست، بتونن نیروهای با نگرش به ایشون رو در داخل مجلس داشته باشه. مگرنه در بُعد اقتصادی باید زمان زیادی بگذره تا این تحریم ها اثرات خودش رو ملغا شده ببینن و بتونن تجار و برخی از افرادی که به دنبال این هستن با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن به سمت ایران برن. من فکر میکنم به این زودی ها ما نمیتونیم اون نگرش اقتصادی رو که خیلی ساده انگارانه نگاه میکنن که پس از برجام شرایط در ایران بهتر میشه، وضعیت اقتصادی روان‌تری خواهیم داشت، نخواهیم داشت.
و آقای حیدری، قراره که طبق برنامه رئیس جمهوری ایران با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان هم دیدار داشته باشه. اهمیت این دیدار رو چطور ارزیابی میکنید؟
از این بود که در واقع جمهوری اسلامی خودش رو دارم معرفی میکنم و در خیلی از مناقشاتی که در منطقه وجود داره، اثرات و تفکرات شیعه‌گریش وجود داره، میتونه صحبتهایی که پاپ فرانسیس میکنه با آقای روحانی و مطالبی که گوشزد میکنه در خصوص اینکه به سمت صلح و ثبات منطقه خاورمیانه حرکت کنه اثرگذار باشه. و این نکاتی که قبلا هم پاپ به ایران گفته بوده و پیام‌هایی که ارسال شده بوده در همین چارچوب بوده، ولی البته سفر آقای روحانی و دیدارشون با پاپ من فکر نمی‌کنم بیشتر از یک دیدار تشریفاتی و سمبولیک اثر دیگه‌ای داشته باشه، چون قاعدتاً مرکز تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی در بیت رهبری و آقای خامنه‌ایه و اگر روزی سفری انجام می‌شد که پاپ و آقای خامنه‌ای مستقیما رو در رو با هم صحبت می‌کردن، شاید خیلی از موارد شفافتر مطرح میشد.
گفتگویی بود با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در آمریکا ریزش برف سنگین بخش‌هایی از شرق این کشور را فلج کرده و فعالیت‌های عادی دولت و مردم متوقف شده. برفایی که در روزهای جمعه و شنبه شهرهای نیویورک، واشنگتن بیشترین تجربه بیشترین میزان ریزش برف رو در دهه‌های اخیر تجربه کردن. لغو بیش از 4400 پرواز داخلی و بین‌المللی هم از تبعات این ریزش برف سنگین در شرق آمریکا بوده. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این خبر. آقای صدیقی، خوش اومدید به این بخش خبری. تازه‌ترین خبرها رو در مورد وضعیت هوا و شرایط زندگی در شرق آمریکا برامون بگید.
درود بر شما آقای جمالی و شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که شما به درستی گفتیم، وضعیت کم سابقه ای در پایتخت و چندین شهر دیگر آمریکا در حاشیه خاوری این کشور به وجود اومده که از شامگاه جمعه گذشته تا به حال که ساعت 1:40 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی زندگی عادی رو مختل کرده. وزارتخانه ها، سازمان های خصوصی، آموزشگاه ها و بخش مهمی از خدمات شهری متوقف شده و به ویژه شهرداری های واشنگتن و شهرهای پیرامون پایتخت شبانه روز تلاش میکنند تا این مناطق مهم رو از وضع پیش آمده نجات بدن. شهردار واشنگتن و فرمانداران و مقام های محلی در دو ایالت مریلند و ویرجینیا هر چند ساعت یک بار در برابر دوربین های شبکه های تلویزیونی حاضر میشن و گزارشی از پیشرفت اقدامات را در اختیار مردم قرار میدن. این مقام ها در این حال هشدار دادن که عملیات پاکسازی و بازگشت به شرایط عادی تا چند روز دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. در این میان یک خبر ناگوار آقای جمالی هم هست که مرگ بیش از 30 تن و از جمله 2 نفر به هنگام برفروبی و به علت سکته قلبی بوده آقای جمالی.
حالا آقای صدیقی، با توجه به این میزان بارش برف، وضعیت امور سیاسی و فعالیت سیاستمداران با توجه به اینکه بخش مهمش در شرق آمریکا قرار داره این تشکیلات، اونجا چطور هست اوضاعش؟
بله، به طور رسمی کارهای دولت فدرال در این قسمت از آمریکا که متوقف شده، کنگره آمریکا هم تعطیله. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برنامه‌های رأی‌گیری در مورد چند لایحه رو به هفته آینده موکول کردند. در مجلس نمایندگان قرار بود که از روز دوشنبه امروز بحث‌های مربوط به لایحه تحریم‌های جدید علیه آزمایش موشک‌های بالستیک ایران آغاز بشه و احتمال می‌رفت که طی چند روز درباره اون رأی‌گیری بشه. هفته گذشته سناتورهای جمهوری‌خواه هم از لایحه مشابهی که توسط سناتور کلی آیوت تدوین و پیشنهاد شده خبر دادن و سناتورهای جمهوری‌خواه گفتن که دولت اوباما در قبال نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد ممنوعیت آزمایش موشکی ایران اقدام چشمگیری نکرده و نخواهد کرد و کنگره رأسا باید دست به اقدام بزنه. این بحث ها و طرح این لایحه فعلا به دلیل شرایط حاکم به تعویق افتاده. اولین جلسه سنای آمریکا قرار ساعت 5:30 روز چهارشنبه تشکیل بشه و اعضای مجلس نمایندگان هم با ایمیل خبر دادن که نشست بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. احتمال اینکه آقای جمالی لایحه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران این هفته به جایی برسه بسیار کمه، برای اینکه اعضای دموکرات کنگره هم که بعضی هاشون در این زمینه با جمهوری خواها هم صدا هستند، از روز چهارشنبه به اجلاس سالانه خودشون خواهند پرداخت که در شهر بالتیمور برپا میشه و بزا در کنگره نخواهند بود. آقای جمالی،
وقتمون خیلی کم هست، آقای صدیقی بد نیست که راجب نیویورک هم بگین که وضعیت در خود نیویورک چطور هست؟ ظاهرا یکم شرایط به حالت عادی برگشته.
بله، اونجا نیویورک به دلیل اینکه زمستان هر سال با ریزش برف شدید و یخبندان روبروست، از سالها پیش سرمایه گذاری کلانی کرده و خودشو مجهز کرده برای مقابله با چنین شرایطی. در واشنگتن و شهرهای پیرامون اگرچه زمستونهای سردی معمولا برودت هوا رو به چندین درجه زیر صفر کاهش میده، ولی بارش برف به این سنگینی خیلی کم سابقه است. یک بار در سال 2010، یعنی 6 سال پیش، شرایط مشابهی به وجود اومد. به همین خاطر مقام‌های شهری سرمایه گذاری سنگین در این زمینه رو لازم نمی‌بینن. با این حال همونطور که شما اشاره کردین، در همون نیویورک به اضافه واشنگتن بیش از 4000 پرواز، هزاران پرواز هوایی متوقف شد. ولی خب برعکس واشنگتن، مراکز مهمی مانند وال استریت در نیویورک بامداد دوشنبه باز شد و به فعالیت پرداخت. آقای جمالی،
ممنون از شما. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بود و از آخرین وضعیت هوا در شرق آمریکا میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، ما را همراهی بفرمایید با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید.
مسافرت آقای روحانی را به ایتالیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم آقای روحانی اینقدر اختیاراتی داشته باشه که ما بین دو کشور قراردادهایی را ببنده برای هر دو کشور مفید باشه.
با سلام، در مورد رد صلاحیت ها میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستش میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتاه بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
37 سال رای دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رای ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رای شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رای شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رای مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
اما مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته تا با تجدید نظر در رد صلاحیت 60% کاندیداها مسیر رو برای رقابت سالم در انتخابات مجلس هموار کنه. آقای تاج‌زاده در نامه خودش هشدار داده که اگر وضعیت رد صلاحیت به گفته او فله یک کاندیداها تغییر نکنه، مردم اون رو از نگاه آیت الله خامنه‌ای خواهند دانست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی که در بند انفرادی زندان اوین نوشته شده است، با اشاره به اقدام رهبری در یک دست کردن حاکمیت در دولت محمود احمدی نژاد نوشته است که اکنون هنگام جبران خطاهاست. آقای تاج‌زاده خطاب با آقای خامنه‌ای می‌نویسد جناب‌عالی به درستی تمکین همه دستگاه‌های دست‌اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مر قانون را از الزامات سلامت انتخابات خواندید، اما کلامی در نقد قانون شکنی آشکار هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در رد صلاحیت بیش از 6000 داوطلب نگفتید. چرا؟ از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، از انگیزه و هدف نوشتن چنین نامه‌ای پرسیدم. آقای مهدوی آزاد میگوید آقای تاجزاده با نامه خود مواضع بخشی از اصلاح طلبان حذف شده از قدرت را بیان میکند.
در شرایطی که اصلاح طلبان به عنوان یک استراتژی انتخاباتی تصمیم گرفتند از انتقاد صریح از آقای خامنه‌ای خودداری کنند و در واقع لبه انتقاداتشون رو به واسطه رد صلاحیت متوجه شورای نگهبان بکنند، آقای تاجزاده یکی از معدود اصلاح طلبان شناسنامه داره که با نامه به آقای خامنه‌ای در واقع بحران رو متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی میکنه. در واقع آقای تاجزاده سخنگوی بخش محذوف اصلاح طلبان محسوب میشه، کسانی که یا همچنان در حس هستند یا مثل آقای خاتمی در حس خبری هستند یا در زندان هستند یا در تبعید هستند و با اینکه انتخابات رو تحریم نمی کنند اما همچنان در لایه محفوظ جامعه قرار گرفتند. پیام اصلی آقای تاجزاده در این نامه این هست که مسئولیت رد صلاحیت ها به رغم سکوت اصلاح طلبان همچنان متوجه شخص آیت الله خامنه ای است و البته با اون ادبیات اسلامی و ملایم خودش از آقای خامنه ای میخواد که مسئولیت رو بپذیره و متوجه باشه که وضعیت کشور از نگاه مردم محصول تصمیمات و رفتارهای شخص اوست، نه شورای نگهبان یا اصولگرایان تندرو.
مصطفی تاجزاده در بخش دیگری از این نامه با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده است که در قانون انتخابات به هیچ وجه به عبارت عدم احراز صلاحیت اشاره‌ای نشده است. مراکز مسئول قانونی به نوشته آقای تاجزاده برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها بر اساس این مصوبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه دستگاه‌های قانونی اما غیر مسئول در انتخابات مانند سپاه پاسداران و بسیج. اما آیا چنین نام‌ها می‌تواند تغییری در سیاست رد صلاحیت‌ها به دنبال داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد:
نام‌های شبیه این عملاً تأثیر زیادی بر تصمیمات شورای نگهبان یا شخص آیت الله خامنه‌ای یا نهادهای قدرتی مثل سپاه و دستگاه قضایی نداره، اما به عنوان یک ابزار فشار میتونه در اختیار آقای روحانی قرار بگیره. در واقع آقای روحانی در میز چانه‌زنی با مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا شخص رهبری جمهوری اسلامی میتونه نشان بده که بخشای بزرگی از اصلاح طلبان توقعات تندتری از او دارند و به این بهانه شاید بتونه امتیازات بیشتری رو از جناح تندرو بگیره.
آقای تاجزاده در ادامه نامه خود با اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب شورای نگهبان را به تلاش برای مهندسی کردن انتخابات متهم کرده است. این عضو جبهه مشارکت اعلام کرده که اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رأی‌آور اصلاح طلب برای اینکه حساسیت رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته نشود در انتخابات مجلس ثبت نام نکردند.
اما پروین خیربخش با نام هنری فروزان روز یکشنبه در تهران درگذشت. خانم فروزان از مهمترین چهره‌های بازیگری سینمای پیش از انقلاب ایران بود که در بیش از 50 فیلم از جمله آثاری چون گنج قارون، بابا شمل و خاطرخواه بازی کرده بود. مهمترین نقش آفرینی او در فیلم دایره مینا بود که با کارگردانی داریوش مهرجویی انجام گرفت. همکارم بابک غفوری یازر ساعتی پیش با آقای مهرجویی گفتگو کرد و از او درباره دلایل انتخاب خانم فروزان در فیلم دایره مینا پرسید.
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم روزان تاوش بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سروقت در جلسه بودن و غیر وزاله که اینا خیلی خوب بودن. من راضی بودم از کارشون و خیلی هم متاسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. میخواستم تسلیت بگم به همه دوستان و آشنایان و فامیل و هنرمندان و همه کسایی که دوستدار ایشون بودن.
شما فیلم های قبلی خانم فروزان رو دیده بودین آقای مهرجویی؟
نه، من زیاد اصلا هیچ کنون از این فیلم های شما نمیدیدم. نمیستم که چی بشی. سیستم های یه چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع نهیدم از هیچ کنون از فیلم های قبلی ایشون.
براتون پس مهم نبود که خانم فروزان تجربه؟
نه، اصلا برای مهم نبود که این هنرمند چقدر از هر قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه، این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چیکار کرد چیکار نکرد اینا زیاد برای من مهمه.
و از همکاری با ایشون راضی بودین؟ اون چیزی که مد نظر شما بود در فیلم دایره مینا تونستن ایشون ایفا کنن؟
بله بله، خیلی خوب در بودن و خیلی کارشون میگم که حرفه‌ای و درست بود. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم های با ارزش هنری آچانی دیگه بسه نکرم بازی کنن.
فکر میکنی چرا نشد که بازی کنن در همین نوع فیلم های متفاوتی مثل کارهایی که شما و هم نسلان خودتون میساختن؟
ولی من نمیدونم، شاید پروژه خوبی دستشون نرسید یا کسی برکت بایشو کار کنه یا نمیدونم، هزار جور تفسیر میشه کردن.
شما قصد داشتین در کارهای بعدیتون احیانا دوباره با ایشون همکاری کنید؟
آره اگه میخورد به نقشی که به دردش میخورد حتما میکردم. آره.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. با این گفتگو ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.